رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با سلام دوباره شنونده عزیز و گرامی، کیوم مرسیتو هستم و در این مجله بامدادی از شهر دوشنبه شما را همراهی میکنم. امروز سه شنبه است، 8 دکبر سال 2009 میلادی و ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح.
سلامی دیگر برای شما شنونده عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و در این برنامه استودیوی رادیو آزادی در پراگ در خدمت شما. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بامداد است و در ابتدای برنامه شما دعوت میکنیم به خبرهای مهم توجه فرمایید. ایالات متحده آمریکا برای کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای اقدام نوی روی دست گرفت. آژانس حفظ محیط زیست آمریکا اعلام کرد که گازهای گلخانه‌ای برای صحت انسان خطرناک است و اکنون این آژانس اجازه دارد پرتاب 6 گاز آلوده کننده هوا از جمله گاز کربن را نظارت کند. یک روز پیش از این اعلامی آمریکا در شهر کوپنهاگن همایش بین المللی در مورد تغییر اقلیم افتتاح یافت. ضمن سخنرانی در همایش، راجندرا پچاوری رهبر گروه دانشمندان از سازمان ملل به نمایندگان 200 کشور دنیا گفت باید هر چه زودتر چاره اندیشید تا از طوفان آبخیزی‌ها و آبشوی یخستان‌های گرینلندیا جلوگیری شود. و همچنین گفت:
دلیل ها نشان می دهند که جهان از تدبیرهای فوری منفعت زیاد خواهد برد و تأخیر در این امر زیان های زیاد اقتصادی و انسانی خواهد داشت.
لارس لوک رسموسن، نخست وزیر دانیا، در همایش که تا 18 دکبر ادامه خواهد کرد گفت قبول عهدنامه بین المللی مبارزه با گرمایش کره زمین در این نشست امکان پذیر است. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه می شنویم.
مقامات پاکستان میگویند که به اثر ترکش دو بمب در بازار در شهر لاهور دست کم 46 نفر کشته و حدود 90 تن دیگر مجروح شدند. ترکش ها سبب سوختار عظیم در ماه بازار لاهور شده است. تا کنون کسی مسئولیت بمبگذاری را به عهده نگرفته است. چند ساعت پیش از این حمله یک بمبگذار مرگ طلب خود را در نزد دادگاه در شهر پشاور منفجر کرده 10 نفر را کشت و بیشتر از 40 تن دیگر را مجروح کرد. و دیگر اینکه یک هواپیمای بدون سرنشین که متعلق آمریکا میدانم به یک محل پناهگاه القاعده و طالبان در پاکستان مشک انداخته است. به گفته مقامات پاکستان در این حمله که صبح سه‌شنبه در ولایت وزیرستان جنوبی صورت گرفته است، دست کم 3 جنگجو کشته شدند. این ولایت قبیله نشینی پاکستان با افغانستان هم مرز است. هواپیماهای بدون سرنشینی آمریکا تا سال گذشته ده ها مرتبه به مناطق قبایل نشینی پاکستان مشک انداختند.
ادامه خبرها. آمریکا و بریتانیا از برخوردهای تازه میان نیروهای پلیس و تظاهرگران در ایران ابراز نگرانی کردند. شاهدان عینی میگویند پلیس برای پراکنده کردن تظاهرگران دیروز در چند گوشه تهران که این تظاهرگران شعارهای ضد حکومتی میدادند از گاز اشکاور و کلتک استفاده کرد. بنا به گزارش ها بعضی از طرفداران مخالفین هم از طرف نیروهای پلیس دستگیر شدند. یان کلی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت تعقیب مدوم و بازداشت‌های خود و محکوم نمودن تظاهرگران آسایشته نشان دهنده نادیده گرفتن حقوق انسان در ایران است. دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا نیز از ایران خواست تا به گفته وی مردم خود را نفس گیر نکند.
مقامات تاجیکستان میگویند که فردا روز 9 دکبر در شهر دوشنبه همایشه در مورد فساد در کشور برگزار میشد که به گفته خود مقامات به رسم تبدیل شده است. کنفرانس مذکور بخشیده به روز بین المللی مبارزه با کروپسی است که سازمان ملل آن را روز 9 دکبر اعلام کرده است. اگرچه تاجیکستان به اعلامیه بین المللی مبارزه علیه کروپسی پیوسته است، اما سازمان های بین المللی تلاش های حکومت برای مبارزه با این ظهور در تاجیکستان را ناکافی می دارند. سازمان شفافیت بین المللی هم اولی همین ماه گفت که فساد و رشوتخواری و دیگر نوعهای کروپسی در تاجیکستان در سال روان افزایش یافته است.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت به اعتقاد وی ترکیه می تواند در حل بحران برنامه های اتمی ایران نقش مهمی بازی کند. بعد از ملاقاتش با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در کاخ سفید، باراک اوباما همچنین گفت آمریکا و ترکیه با تروریسم در هر کجایی که سرنبر دارد مبارزه خواهند کرد. رجب طیب اردوغان گفت کشورش آماده است برای حل دیپلماتی بحران برنامه‌های اتمی ایران هر کاری از دستش می‌آمده را انجام دهد. رهبران آمریکا و ترکیه در حال ملاقات کردند که دو کشور در رابطه با سیاست‌ها در خاورمیانه، تحریمات علیه ایران و تلاش برای افزودن نیروها در افغانستان اختلاف نظر دارند.
و آخرین خبر هم این است که بنا به گزارش بخش ازبکی رادیو آزادی، چندین دانشجوی مکاتب عالی در ازبکستان را برای سرکشی از جمعآوری پنبه از دانشگاهشان خارج کردند. بابو رشیدوف، یک استاد دانشگاه، گفته است که از میان هر 10 نفر دانشجو، 5 نفری آنها که از چیدن پنبه سرکشی و یا که از پختزارها فرار کردند از دانشگاه‌ها رانده شدند. شنونده عزیز و ارجمند، بخش اولی خبرها را در اینجا به پایان می‌بریم. برای دریافت بازم خبرهای بیشتر لطفاً به وبسایت ما با نشانی ozodi.org یا ozodi.tj وارد شوید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و ساعت هم در شهر دوشنبه 8:05 دقیقه شد، در شهر پراگ 4:05 دقیقه بامداد. و در اینجا از شما دعوت میکنیم با وضع هوای امروز توجه فرمایید که کیومرث در این باره اطلاع بیشتر دارد.
بله طاهر، حال هوا در شهر دوشنبه هوا سرد است، تقریبا سردی هوا تا 2-3 درجه میرسد. مرکزی آب و هواشناسی تاجیکستان پیش بینی میکند که اما حرارت هوا در نصف روزی در پایتخت 8 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در شهرهای خوجند و قرغان تپه تقریبا برابر است. هوا در این منطقه شمالی و جنوبی تاجیکستان شبانه تا 7 درجه سرد و روزانه تا 6 درجه گرم میشود. هوا در ولایت کوهستان بدخشان در مقایسه با دیگر مناطق تاجیکستان خیلی سرد است. هوا شبانه در اینجا تا 4 درجه سرد و روزانه از 6 تا 11 درجه سرد خواهد شد.
تشکر کیومرث. و خوب شنونده ارجمند، اکنون با اجازه شما نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که تا 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
آغاز نشسته که در آن سرنوشت آینده کره زمین بحث می شود.
تغییر اقلیم و تاثیر آن بر تاجیکستان کوهستانی.
تظاهرات مخالفان دولت در ایران با برخورد با ماموران پلیس پیچید.
واکنش‌ها با وعده امام علی رحمان برای برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتی در تاجیکستان.
سرخط چند گزارش مهمترین برنامه ما را شنیدید و شنونده عزیز، در ادامه برنامه دایر به تحولات مهم دیگر تاجیکستان و جهان هم خواهیم پرداخت و دایر به این موضوع ها حتما گزارش هم داریم که با هم خواهیم شنید. اما حالا شروع میکنیم از یک خبر مهم بین المللی.
و اون خبر هم آغاز نشست بین المللی در مورد تغییر اقلیم است که هر جان روید دایر به آن حالا میشنوید. و در پایتخت دانیا امروز ها هزاران نفر جمع آمدند تا راههای کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای را بررسی کنند. این گازها سبب اصلی بالا رفتن حرارت در کره زمین است. در روز اول نشست بعضی از حاضران به رهبران جهان هشدار دادند که برای راه ندادن به گرمتر شدن کره زمین فرصت را از دست ندهند و هر چه زودتر اقدام کنند و اخراج گازها به اتمسفر را کم نمایند، وگرنه تا چند ده سال دیگر به گفته آلمان انسانیت در واقع شاهد قیامت خواهد شد. درباره شروع نشست کوپنهاگن گزارش داریم از همکارم سلیمی ایوبزاد.
کنفرانس سازمان ملل در مسئله تغییر اقلیم در کوپنهاگن با صدای سرودخوانی کودکان آغاز گرفت. این صدای امیدبخش آغاز گفتگو در بین 192 کشور جهان بود. مهمترین انتظاری از انجمنی که قرار است 12 روز دوام کند دریافت راه کاهش بخارهای گلخانه است که اهل بشر به هوا می فرستد. برای تاکید اهمیت مسئله سران 100 دولت جهان گفتند نقشه دارند در روزهای نهایی کار کنفرانس شرکت ورزند. در این بین نزدیک به 15,000 عضو نهادهای علمی، سازمانهای غیر دولتی و گروه های منفعت دار به واسطه و یا به واسطه در انجمن کوپنهاگن شرکت دارند. میزبان انجمن سروزیر دانیا لارس لوک راسموسن به وکیلان گفت:
Welcome to 2 weeks where we are to perform what is most.
خوش آمدید به 2 هفته اجلاسی که مشکل ترین کار را باید بکند، یعنی تصمیم مرکب ولی ضروری را بگیرد که چگونه می شود حالا با مسئله های روزافزون آینده رسیدگی کرد.
In order to address mounting problems of the future.
سران جهان هدف را به صورت عموم پذیرفته اند در زیر 2 درجه سلسیه نگه داشتن گرمایش جهانی در 10 ساله آینده. این به عقیده آلمان از آینده فلاکت بار که در حال افزایش برابر به 3 درجه سلسیه به وقوع خواهد پیوست پیشگیری میکند. عالمان میگویند تنها یک درجه سلسیه بالا رفتن گرمی سبب آب شدن پریخ‌ها و یخستان‌های قطبی و زیر آب ماندن شهرهای ساحلی خواهد شد. در جایهای دیگر این حالت به طوفان و خشکسال‌ها سبب می‌گردد. عالمان بخارهای کربناتی را شکافنده پرده حفاظتی اتمسفر زمین و افزایش گرمی آفتاب می‌نامند. این بخارها از فعالیت‌های صنعتی انسان به وجود می‌آیند و این فعالیت‌ها از سوی دیگر مایه رشد اقتصادی می‌باشند. برخی از کشورهای جهان به طور داوطلبانه کاهش چنین بخارها را از جانب خود وعده دادند و پروتکل کیوتو معیارهای را برای دولت‌ها مقرر کرده بود. اما رئیس محفل بین دولتی تغییر اقلیم در سازمان ملل متحد راجندر پچاوری در افتتاح کنفرانس کوپنهاگن گفت:
This conference must put in place measures for financing adaptation.
این کنفرانس باید چاره‌های سرمایه‌گذاری به برنامه‌های مساعدت را در برخی از آسیب‌پذیرترین نقاط عالم به راه ماند. این کنفرانس باید همچنین به عملکردهای گسترده کاهش بخارها راه گشاید.
This conference must also lead to urgent initiation of large-scale mitigation actions.
مؤسسان انجمن از وعده های دو تولید کننده بزرگ بخارها چین و ایالات متحده الهام گرفتند و مقصد های همایش در بسیاری از کشورها از پشتیبانی مردمی برخوردار است. 56 روزنامه از کشورهای گوناگون یک سر مقاله مشترک را به تب رساندند که همگان را به حفظ آینده سیاره زمین دعوت می کند. افراد علاهیده نیز از همایش کوپنهاگن امیدهای زیاد دارند. ساکن پکین بایک سیاوهوی می گوید:
من امیدوارم که از طریق این نشست پیشنهادهای مهمه با اجرا خواهند رسید. نباید این گونه بشود که مانند بسیاری از همایش‌ها سخن زیاده بگویند، پیشنهاد زیاده بکنند، اولی به یگان نتیجه مشخص پراکنده شوند. آنگاه این یک اسراف وقت و نیرو خواهد بود.
ظاهراً این نکته را تشکیل کنندگان کنفرانس کوپنهاگن نیز به خوبی درک می‌کنند. ایوا دبویر، دبیر اجرایی تهیه قطعنامه تغییر اقلیم در سازمان ملل متحد می‌گوید: کنفرانس کوپنهاگن زمان موفق خواهد بود که سر از پایان خود به عملهای فوری آغاز نهد.
Copenhagen will only be successful if it delivers significant and immediate action that begins the day this conference ends.
همچون عمل کردی مشخص، برخی از وکیلان با هواپیما یا ماشین نه بلکه با قطار راه آهن به کوپنهاگن آمدند، ولی اکثریت آنها در لیموزین های گرانبها در کوچه های کوپنهاگن حرکت میکردند و این نشان میدهد که ترک عادت، اگر زیر تهدید تغییر اقلیم جهانی امر محال نباشد، هم خیلی و خیلی مشکل است.
آغاز همایش بین المللی در مورد مبارزه با گرمایش کره زمین در شهر کوپنهاگن.
و کارشناسان و فعالان زیست محیطی تاجیکستان نیز از این همایش انتظاری های زیاد دارند. آنها امید دارند که کشورهای جهان به چارچوب عهدنامه نو جهت کاهش گازهای گلخانه توافق خواهند کرد. به گفته کارشناسان زیست محیطی در تاجیکستان، گرمایش کره زمین برای کشورهای فقیر و کوهستانی مثل تاجیکستان مشکلات و دردسرهای بسیاری خواهد آفرید و تاجیکستان از حالا هم شاهد پیامدهای گرمایش کره زمین شده است. با جزئیات بیشتر این موضوع از دوشنبه خبرنگاری آزادی سفرگل عالمی گزارش می‌دهد.
موضوع تغییر جهانی اقلیم و گرمشوی سیاره در ذهن مردم تاجیکستان اندیشه های مختلفی را به بار آورده است. برخی این مشکلات را یک نوع هنگامه و کم اساس می دانند، ولی برخی دیگر تغییر اقلیم و گرمشوی جهان را از مشکلات عمده و خطرزاترین برای دنیا و هم تاجیکستان تلقی می کنند. رستم قلندر، یک ساکن دوشنبه، با اظهار نگرانی گرمای بیش از حد فصل های گرما و سردی های بی سابقه در فصل های زمستان و همین طور آبشوی پریخ ها و کم شدن حاصل زمین های کیش در وادی وخش را از نشانه های تغییر اقلیم در تاجیکستان می داند.
پریخ ها در ما بسیارش آب می شود. من آب های چشمه تاراست کم شده سده در بسیار جاها ده. ما اینا خود ما دیدگه هستیم در وادی های سوال بسیار گشتگی ما. در بسیار جاها به هنها یخ هایی که کنه بود آب شده رفتن. همون چشمه هم گم شد. در طبیعت ما من خیلی بازی جنگل ها. برای آنکه در یک مقیاس چخوری زمین همون مامی ها وجود تمام شدگی. همون نهال ها ویسه ویسه خوشده می رود.
اما نمایندگان مقامات رسمی حفظ محیط زیستی تاجیکستان میگویند مسئله گرمشوی سراسری و تغییر اقلیم همیشه در مد نظر دولت و حکومت قرار دارد و در این سمت کارهای مشخصی انجام داده میشوند. کریم جان عبدالعلیمف، معاون مدیر ریاست هواشناسی کمیته حفظ محیط زیستی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
سال با سال تمپراتور کاهش یافته، همین درجه همین زیاد شدن سمون. نسبت به جمهوری ما من یک چیزی نام گفتنی هستم که وقتی که همین یه سو ساخته می شوند در جمهوری ما мо пиёхомо мумкин аст ки 60-70 фоиз бо хид мекунем хел барои он ки вақте ки температура боришот зиёд мешавад мисол сохтан яъни десо ки шавад тол дар ин поёно борон ки бори дар боло ҳатман барқ меборад ва ҳаму пиёхо ҳаму чизе ки ҳастам мо як қисмша муҳофиза кара мекунем.
به گفته متخصصان ساحه از حساب گازهایی که در تاجیکستان به هوا پرتاب می شوند 83% را گازهای نقلیاتی یا اتومبیلی تشکیل می دهند که در مقایسه با تعداد گازهایی که در سراسر جهان پرتاب می شوند بسانو چیزند. نگرانی های زیست محیطی مقامات تاجیکستان بیشتر از منطقه کوهستانی بدخشان است. کارشناسان اظهار نگرانی از آن دارند که تغییر اقلیم، آبشوی زیاد پیریخ ها و بارشات زیاد می تواند باعث بالاروی آب مثلا در کلی سرریز و کنده شدن آن بگردد. تحلیلگران و کارشناسان امور اکولوژی در تاجیکستان میگویند از همایش کوپنهاگن انتظاری زیاد دارند. خال نظر محبت دانشمند طبیعت‌شناس تاجیک ضمن یادآوری از تاثیر تغییر اقلیم به طبیعت تاجیکستان و پیامدهای آن گفت:
این جلسه که در کوپنهاگ میگذرد بسیار اهمیت بزرگ دارد برای پیشگیری این حادثه و این فلاکت گویم هم میشود که یعنی گرمشوی اقلیم و باید چی باید کرد که انسانیت که اینقدر امروز قدرت زیاد دارد پیش راهی آن را گیرد. دولت تاجیکستان امضا کرد به این پروتکل و همه وقت دستگیری میکنند که در تاجیکستان این گونه کارخانه‌های حاضر نیستند که یگان خوف و خطر بیارند.
آقای محبتوف افزود اگرچه تاجیکستان کارخانه های پر اقتدار صنعتی ندارد و تعداد گازهای به هوا پرتاب میکرده آن ناچیزند، اما تاثیر گرمشوی سراسری و تغییر اقلیم به طبیعت تاجیکستان را نمیشود کم دید و ناچیز نامید، زیرا این تمایل در 10 ساله آینده میتواند باعث مشکلات و ضررهای هنگفته برای مردم تاجیکستان بگردد. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتظارات فعالان محیط زیستی در تاجیکستان از نشست بین المللی در مورد مبارزه با گرمایش کره زمین. شنونده عزیز از نزد رادیوهای خود دور نروید، چون پس از یک آگاهی کوتاه برنامه را با جالبترین گزارش های دیگری برنامه ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
آزادی در ساتلیت و همچنین در وبسایت آزادی نقطه آرگ برنامه های ما را مستقیما می توانید هم از طریق ماهواره و هم از طریق وبسایت بشنوید. آزادی نقطه آرگ و یا آزادی نقطه تی جی بروید، برنامه های ما مستقیم هم پخش می شوند و برنامه های گذشته را نیز برای هر وقت که خواهید از بایگانی پیدا میکنید و میشنوید. آزادی نقطه آرگ وبسایت بخشی تاجیکی رادیو آزادی است. وانگونه که در خبرها هم گفتیم، در تهران روز دوشنبه ماموران پلیس تظاهرگرانی را که به ضد حکومت شعار میدادند با استفاده از گاز اشکاور و کلتک ها پراکنده کردند. با وجود هشدار مقامات انتظامی ایران، طرفداران مخالفان با استفاده از روز دانشجو در ایران دیگر بار نارضایتی خود را از سیاست های حکومت محمود احمدی نژاد و رژیم اسلامی در ایران بیان کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم سید قاسمی قیامپور.
کارمندان پلیس تهران به خاطر پراکنده کردن نمایش ضد حکومتی مخالفین در میدان مرکزی و دیگر خیابان‌های شهر از گاز اشکاور و کلتک استفاده کردند. در این باره خبرگزاری‌ها با تکیه به شاهدان این حوادث اطلاع دادند. رادیوی فردا خبر داد مخالفین حکومت احمدی نژاد تلاش کردند روز 7 دکبر را که همه ساله در ایران چون روز دانشجو تجلیل می شود به نمایش نیرومند باقی ماندن جنبش اصلاحات خواهی تبدیل کنند. عوام و خبر استفاده گاز اشکاور و کلتک از سوی پلیس را بیشتر خبرگزاری های مستقل و جهانی تایید نکردند، زیرا مقامات ایران حضور خبرنگاران رسانه های خارجی در محل نمایش ها را منع کرده بودند. از این پیش اطلاع رسیده بود که کارمندان پلیس و نظامیان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاطر جلوگیری از تظاهرات ضد حکومتی دانشگاه تهران را محاصره کردند. یک تن از شاهدان حوادث امروز در صحبت با رادیوی فردا گفت:
الان کارا ولی هستم، درگیری های پراکنده، جمعیت زیاد، ولی تا میاد جمعیت شکل بگیره پلیس حمله میکنه و بسیجی ها نیروهای لباس شخصی حالا از چیزی که هستم و متفرق میکنه. الان من نزدیک در ولیعصر دانشگاه امیرکبیرم، بچه ها در ولیعصر شیطونه هم مردم یعنی میتونن وارد شن و بیان بیرون، این اتفاق افتاده. مردم یه سری رفتن ته دانشگاه.
شاهدان میگویند که تظاهرات مخالفین هنوز شب شروع شده بود و صدها نفر در زیر باران با نداهای الله اکبر و مرگ به مستبد علیه نتایج انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ماه ایون سال روان اعتراض میکردند. گفته می شود که مقامات ایران تلاش های جلوگیری از نمایش های گسترده ضد حکومتی مخالفین را تقریبا یکونی ماه قبل شروع کرده بودند. علی رضا نوری‌زاده کارشناس مسائل سیاسی در لندن در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در این باره گفت:
از یک ماه و نیم پیش تهدیدها شروع شد. بیش از 70 تن از چهره های سرشناس جنبش دانشجویی دستگیر شدند. دانشجویان دیگری فرا خوانده شدند به اطلاعات، به حراست. در اونجا تهدیدشون کردند که اگر هر نوع حرکتی بکنن از دانشگاه اخراج میشن، بهشون نمره منفی میدن و در واقع رژیم از تمام ابزار و وسایل استفاده کرد. در پایان هفته گذشته فرمانده نظامی تهران سردار علی فضلی گفت که همه نوع آمادگی برای برخورد با دانشجویان دارن. قبل از اون فرماندهان دیگر سپاه تهدید کردن. آقای جنتی امام جمعه موقت تهران روز جمعه دانشجوها رو تهدید کرد. به هر حال همه نوع وسایل تهدید رو به کار بردن. از رادیو تلویزیون هم مرتب تهدید میکردن. آمدن امروز پیامک ها رو قطع کردن، از طریق تلفن مردم نتونن تماس بگیرن.
و اما این همه تلاش ها برای به خیابان ها ریختن مخالفین مانع نشدند. میر حسین موسوی نامزد ناکام در انتخابات ریاست جمهوری و راهبر مخالفین در سامانه اینترنتی خود نوشت که اگر مقامات امروز تظاهرات را سرکوب کنند، این نمایش ها فردا و پس فردا باز ادامه خواهند کرد. به اطلاع ساکنان تهران، آنها روز هفتم دکبر از امکان دسترسی به پشت الکترونی و همه سامانه های اینترنتی مخالفین محروم بودند. برخی از سامانه های پشتیبان از مخالفین نوشتند که مقامات فعالیت شبکه های تلفن های موبایل در مرکز تهران را هم قطع کردند. روز دانشجو در ایران از سال 1953 به این سو به خاطر هلاکت 3 دانشجو در یک نمایش اعتراضی زمان قدرت شاه محمد رضا پهلوی تجلیل می شود.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو می شنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم قیوم ارسیتا در خدمت شما هستیم. ساعت هم در شهر دوشنبه 8:22 دقیقه شد، در شهر پراگ 4:22 دقیقه بامداد.
و در این فرصت برنامه با اجازه شما سرخط مهمترین خبرها را یادآور می‌شویم و سپس یک ترانه هم می‌شنویم و برمیگردیم برنامه را با گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهیم. با ما باشید.
نشست بین‌المللی در مورد مبارزه با تغییر اقلیم در شهر کوپنهاگن ادامه می‌کند.
فردا در تاجیکستان شیوه‌های مبارزه با فسادکاری گسترده در این کشور را بررسی خواهند کرد.
در پاکستان بر اثر دو حمله بیشتر از 46 نفر هلاک و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند.
آمریکا و بریتانیا از رفتار حکومت ایران با تظاهرگران آسایشته ابراز نگرانی کردند.
سازمان ملل متحد از ایران خواست هر چه زودتر زمان انتخابات پارلمانی را در این کشور تعیین نماید.
شدم، خماری مردی دل شدم، با یاد عشقی به وفا خزان و گردی گل شدم. عشقی به همتای من به دوشی دنیای من، عیالمی رویای من، ای بلبلی گویای من. عشقی به همتای من به دوشی دنیای من، عیالمی رویای من، ای بلبلی گویای من. عاشقم به رخساری تو، منم من گرفتاری تو، شکم شود آزاری تو، منم منم من یاری تو. بگو بگو مای تابانی من، کمی شدی جانانی من، زکری تو را دارم بلب، ای موشی خوبانی من.
مجله بامدادی رادیو آزادی را در صبح روز سه‌شنبه 8 دکبر سال 2009 میلادی میشنوید و من کیوم ارسیتا با همکارم طاهری سفر در خدمت شما هستیم و اکنون نگاه به عنوان گزارش‌های بعدی برنامه.
باراک اوباما میگوید ترکیه میتواند در امر حل بحران برنامه‌های اتمی ایران نقش مهمی ایفا کند.
واکنش ها به وعده رحمان برای برگزاری یک انتخابات شفاف و دموکراتی.
دو حزب سیاسی تاجیکستان میگویند حکومت با جلب مکاتب به امور سیاسی سبب کم سوادی محصلین می شود.
روسیه و آسیای مرکزی، تاریخ قدیمه و مشکلات نو.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ضمن ملاقات با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از او خواسته است تا در امر حل بحران برنامه‌های اتمی ایران کمک بیشتر کند. باراک اوباما با ذکر نقش مهم ترکیه در خاورمیانه گفته است مهم است تا فعالیت‌های هسته ایران تنها صلح‌آمیز باشد و این کشور برای فرونشاندن نگرانی‌های بین‌المللی از برنامه‌های بحث برانگیز هسته‌ای‌اش اقدام کند. با گفته باراک اوباما ترکیه می‌تواند چون بازیگر مهم در منطقه ایران را به این راه هدایت کند. ترکیه و آمریکا که دو شریک قدیمی هستند در رابطه به حل بحران برنامه‌های اتمی ایران اختلاف نظر دارند، چون آمریکا خواهان اعمال تحریمات بیشتری بین‌المللی به ضد ایران است، ولی ترکیه جویای تقویت همکاری‌ها با ایران می‌باشد. لطیفی لطیفی خبرنگار رادیوی آزادی می‌گوید باراک اوباما همچنین دایر به اوضاع افغانستان با نخست وزیر ترکیه تبادل نظر کرده است.
در جستجوی کمک بیشتر در جنگ در افغانستان، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از ترکیه برای سهم بی سابقه‌اش در آن کشور سپاسگزاری نمود. ضمن سخنرانی در کاخ سفید بعد از ملاقات محرمانه با نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان، اوباما گفت که سرسپردگی ترکیه در استقرار ثبات در افغانستان مساعدت کرد. ترکیه ماه گذشته رئاست دوری عملیات صلح‌آوری ناتو را در کابل بر عهده خود گرفته، شماره افسر و سربازانش را دو برابر بیشتر نمود. در عین حال نیروهای نظامی ترکیه در آن کشور 1750 نفر را تشکیل می‌دهند. با وجود این، استانبول از فرستادن سربازانش به عملیات‌های جنگی سرکشی می‌کند. هفته گذشته اوباما امر نمود که به افغانستان با 3000 افسر و سرباز علاوه‌ای آمریکایی فرستاده شود. مقامات کاخ سفید اظهار امیدواری میکنند که همپیمانانشان از ائتلاف بین‌المللی باز 10000 نیروی خود را اضافه می‌نمایند. رهبر آمریکا در مورد حمله‌های تروریستی که به تازگی در ترکیه انجام شدند همدردی‌اش را بیان نموده، گفت که رهبران دو کشور بار دیگر تکرار نمودند که علاقمندند تروریسم را در هر کجایی که پیدا نشود شکست دهند. بر اثر حمله در قسمت مرکزی ترکیه حداقل 5 سرباز ترکی به هلاکت رسید و چند نفر دیگر مجروح شد. حکومت هویت حملگران را مشخص نکرد، اما در این منطقه جنگیان کردی و احزاب چپگرا فعالیت میکنند. واخوری رهبر دو کشور روز دوشنبه در حال برگزار شد که نفوذ ترکیه در خاورمیانه و اروپای مرکزی افزایش مییابد. قبل از ترک واشنگتن اردوغان گفت که کشورش شماره ضروری سربازانش را به افغانستان فرستاده است و نظامیان و پلیس ترکی همتایان افغانیشان را تمرین خواهند داد. و اینچنین گفت که ترکیه در برنامه‌های مربوط به معارف، بهداشت و اجتماعی سهم می‌گیرد. شرکت ترکیه در عملیات افغانستان نقش بی‌سابقه رمزی دارد، چون که این یگانه کشور اسلامی است که در مبارزه علیه شورشیان طالبان با ارتش آمریکا همکاری و نقش مقدس القاعده را انکار می‌کند. با وجود این، در موضوع‌های فراتر واشنگتن می‌خواهد ترکیه به حیث همپیمان اساسی مسلمان آمریکا اعتبار قدرت منطقه‌ای خود را برای حل بعضی مشکل‌های سیاست خارجی ایالات متحده استفاده برد. اما دو جانب در مسئله های مهمی زیاد اختلاف نظر دارند. ترکیه میخواست در مناسبات ایران و کشورهای عرب نقش میانه رو اجرا کند، اما حال روشن نیست که آیا حکومت اوباما این رو میخواهد یا خیر. دو جانب در مورد اعمال تحریم ها بالای ایران نیز اختلاف نظر دارند. علاوه بر این، کابینه اوباما از بحث اسرائیل و ترکیه ناراحت است. با افزایش فشار کاخ سفید به ایران با دعوت خاتمه بخشیدن به بلندپروازی های هسته‌اش، اختلاف ها با انکارا بیشتر می شود. ترکیه در عین زمان عضو غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد و آمریکا با دعوت تقویت تحریم ها علیه تهران انکارا را مجبور می کند که میان ناتو و همسایه کشور مهمش انتخاب کند. موضوع کشتار دست کم 1.5 میلیون ارمنی زمان جنگ یکم جهانی از جانب ترکای عثمانی مشکلی دیگر است. ضمن معرکه انتخاباتیش اوباما وعده داده بود که این حادثه را همچون قتل عام اعتراف کند، اما در عین زمان رهبر آمریکا از استفاده این اصطلاح خودداری میکند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
یا در هر لحظه برایتون مناسب شنونده عزیز به وبسایت رادیو آزادی با نشانی azadi.org یا azadi.tj وارد شوید و متن گزارش های این برنامه ما را هم ببینید و هم نظرات خود را بنویسید. و حالا برمیگردیم به استودیوی دوشنبه با موضوع های مربوط به تاجیکستان. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در جلسه اخیر شورای جمعیتی با وعده کفالت برگزاری انتخابات شفاف همچنین تاکید کرد که اجازه نخواهد داد تا مقامات رسمی در امور انتخابات پارلمانی سال آینده دخالت کنند و مسئولان مقامات دولتی که به رفت انتخابات دخالت میکنند به گفته او در نزد قانون جواب خواهند داد. اما نمایندگان حزب های سیاسی کشور میگویند که با وجود آن که امام علی رحمان وعده دخالت نکردن مقامات را داده است، به قانون درباره انتخابات در این باره تغییر و علاوه ها وارد نشده است. گذشته از این، به گفته آنها برای دخالت مقامات دولتی در قانون مجازات پیش بینی نشده است. به این دلیل زمینه برای نقض قانون انتخابات گویا موجود است و این وعده ها در گمان است که اجرا شوند. در این باره گزارش داریم از همکار ما در دوشنبه، حرمگل قادر.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اخیراً در جلسه شورای جمعیتی تاکید کرد که فعالیت مقامات دولتی باید مطابق قانون صورت گیرد و دخالت به جریان انتخابات و قانون شکنی و ساختکاری راه دادن کاملاً منع باشد. آقای رحمان افزود که او همچون رهبر کشور شخصاً منفعت‌دار شفاف گذشتن انتخابات و با وکیل انتخاب شدن بهترین فرزندان خلق است، ولی به باور رئیس جمهور شفافیت برگزاری انتخابات از موقع فعال خود مردم و حزب‌های سیاسی نیز سخت وابسته می باشد. اما نمایندگان حزب های سیاسی تاجیکستان می گویند وعده رئیس جمهور شفاهی است و در قانون انتخابات درج نیافته است و طبعا این صحبت های امام علی رحمان نمی تواند دست مقامات دولتی را از دخالت در امور انتخابات کوتاه کند. به نظر آنها بهتر این است که زمینه دخالت مقامات در مسائل انتخابات را به طور ریشه‌ای از بین ببرند. سبحان الله صفی الایف نماینده حزب کمونیست تاجیکستان می گوید در انتخابات پارلمانی سال 2005 نظر به انتخابات سال 2000 دست دخالت مقامات کمتر مشاهده میشد، ولی یک کمبودی موجوده همان نمایندگی نابرابر حزب های سیاسی در حوزه های انتخاباتی بود که هنوز هم پابرجاست.
دکمبر سال 2008 کرده تا ماه ایون سال 2009 هم مشورت ها گذراندند و حزب های سیاسی در یک جایگی موافقه آمدند که تغییرات های جدی به قانون های کنستیتوسیونی تاجیکستان درباره انتخابات وارد کنند، ولی صد افسوس که این پیشنهادها نگذشتند.
ولی شاه دولت شاه موسیریف مدیر بخش اطلاعات و تحلیل حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و رهبر ستاد انتخاباتی آن حزب در انتخابات گذشته میگوید مقامات دولتی به جریان انتخابات سال 2005 دخالت بی‌واسطه و آشکار داشتند. آقای شاه موسیریف از جمله قضیه 3 نامزد این حزب فیض نیسا واحد و نظام‌الدین بکمدوف و نسیم شکروف را به یاد می‌آورد که در پیشروی انتخابات به دادگاه کشانیده شدند.
نامزد ما در ولایت بدخشان از اوکردی چلون زیاده از 70% آوازا را به دست آورد، لیکن متاسفانه نتیجه انتخابات جنبست شد و او مغلوب اعلان شد.
رحمت الله رجب رئیس ایستاد انتخاباتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در انتخابات سال 2005 نیز میگوید که نمایندگان این حزب در 4 سال پیش دهم مورد دخالت مقامات قدرتی را آشکار کرد و به کمیسیون مرکزی انتخابات شکایت برد، اما این نهاد حل این مسائل را به عهده مقامات واگذار کرده پاسخ داده است که این نظامیان با دستوری همین مقامات در حوزه ها حضور داشتند. حالان که میافزاید رحمت الله رجب این نظامیان در نزد قطعه های رای دهی از انتخاب کنندگان میپرسیدند که به طرف داری کدام نامزد و حزب رای میدهند، که به باوری او یک نوع دخالت به رفت انتخابات است.
در وقتی ویران کردن قاعده های انتخاباتی از طرف کارمندان میلیشه، مثلا در ناحیه راحتی که ما در هفته مشاهده کردیم با لباس حربی در اونجا نشسته بودن و ما مراجعه کردیم به رئیس کمیسیای اوچسک انتخاباتی که اینا را از اونجا بیرون سازن، گفت که از طرف مقامات محلی اینا وابسته شدن که در همین جا قاعده هایی که مثلا مردم برای رعایت کردن اون موظف شدن نگاهبین کنن.
رجب میرزا که در انتخابات سال 2005 به حیث نامزد به وکیلی پارلمان از حزب دموکرات تاجیکستان شرکت داشت میگوید در محل ها کوشش میکنند که حتما به جریان انتخابات تاثیر رسانند. رجب میرزا به این نقطه اشاره میکند که رهبران محلی همزمان رهبران سازمان های محلی حزب حاکم خلقی دموکراتیان و طبعا منفعت دارند که در انتخابات نامزدی همین حزب برنده شود. و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که وعده دخالت نکردن مقامات دولتی را به انتخابات میدهد نیست همزمان رئیس حزب خلقی دموکراتی است، یعنی در این زمینه به اعتقاد رجب میرزا بیشتر خصلت های سیاسی مسئله پیش رو می آید.
هیچ سبب و عامل برای برگزار نشدن انتخابات غیر شفاف وجود ندارد. ما فضایی چور شدتناکی پیش از انتخاباتی را احساس نمی کنیم. یعنی خودی انمون جلسه غیر نوبتی شورای جمعیتی نشان داد که تقریبا نیر خلل وارد کننده به جریان انتخابات و به اقدام های حکومت در تاجیکستان وجود ندارد.
به اعتقاد نمایندگان اصحاب مخالف تنها با یک وعده برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه و تنها با یک وعده گرفتن پیشروی دخالت مقامات دولتی در امور انتخابات نمیتوان شفافیت انتخابات ماه فوریه را تامین کرد و در این معرکه را برای دخالت مقامات به خصوص در محل ها تماما بست. نظری اونها باید پیش از همه به اصلاح عامل های پرداخت که راه را برای دخالت مقامات در انتخابات باز و زمینه را برای تقلب در این معرکه ها هموار میکنند. نمایندگان این اصحاب میگویند باید در تاجیکستان قانون انتخابات را جدا اصلاح کرد و شیوه تشکیلی هیئت نهادهای انتخاباتی را چنان تغییر داد که در آن فقط نمایندگان احزاب مختلف گردی هم بیایند و با نظارت پیوسته فعالیت همدیگر هر نوع زمینه تقلب یا وسا و هر گونه دخالت در مسائل انتخابات را از میان بردارند. وگرنه وعده پرزیدنت در جلسه شورای جمعیتی که در باره برگزاری یک انتخابات شفاف و عاری از دخالت مقامات هم میتواند در هوا بماند و تاجیکستان در دو ماه بعد شاهد باز یک انتخابات دیگر شود که از انتخابات های گذشته در این کشور فرقی زیاده نداشته باشد. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
نوباوری نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان به وعده به تکرار رئیس جمهور درباره مداخله نکردن مقامات اجرایی به کار انتخابات پارلمانی سال آینده.
گزارش بعدی هم دایر به انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال آینده است و در این گزارش گفته می شود که هم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هم حزب سوسیال دموکرات در ولایت بدخشان با پخش بیانیه خواستند چون در گذشته مؤسسات تعلیمی یعنی مکتب‌ها را حکومت به حوزه‌های انتخاباتی و قطعه‌های انتخاباتی تبدیل ندهد، زیرا با این کار به درس شاگردان مکتب‌ها خلل وارد کرده و سبب کم سوادی آنها می شود. میرزا جلال شاهجمال خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان در این باره گزارش دارد که با هم می شنویم.
صدارت‌های ولایتی حزب نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با پخش یک بیانیه از کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی و مقامات دعوت به عمل آوردند که از تبدیل مؤسسات معارف به میدان تلاش‌های پیش از انتخابات جلوگیری کند. با گفته نمایندگان احزاب در بدخشان زیاده از 300 مکتب فعالیت داشته و عادتاً اکثر کل قطعه رای دهی در این مؤسسات جای داده می‌شوند. نمایندگان این احزاب اظهار داشتند که سیاسی کنونی سوای معارف تحت فشار مقامات باعث به میدان سیاست جلب کردن مؤسسات تعلیمی و کوشش صفات تعلیم و تربیت در آنها شده است. رئیس حزب سوسیال دموکرات علیم شیرزمانوف گفت:
در ده ساله سپری شده سوای معروف به سطح پایین ترین در 50 سال اخر تاریخ خود رسیده است. سبب اساسی این را مو در از حد زیاد به سیاست زدن آن از طرف مقامات اجرایی میبینیم. همه سال قسم زیاد سال خانش با سفر برکنی خوانندگان و دانشجویان به هر گونه معرکه های سیاسی و اشرهای بخشیده به پیشواز این معرکه سپری میشود. وزارت معارف به یکی از ساختارهای سیاسی ترین مملکت تبدیل یافته است و تا در این سوا از پارلمان کسبی هم گذشته است.
موین رئیس حزب نزعت سبزعلی محمد رضایف از پیامدهای نوگوار دیگر برای مؤسسات تعلیمی بدخشان در انتخابات قبلی یادآور گردید و گفت که مکاتب مکان تربیه نسل در رویه روزقولی و احترام به قانون شمرده می شود، ولی انگامی که آموزگار تحت فشار مقامات در انتخابات دست به تقلبکاری می زند، این اولاد به کوهش نوباوری والدین و خوانندگان نسبت به آموزگار سبب می شود.
اوچاسکای انتخاباتی بارخوروخ در امون مکتب من نوزیر بودم از طرف حزب نهضت اسلام و اونجا همین معارف همش همین کاری حکومت رو همین چیز سیاسی رو به عهده گرفته و تمام همین انتخابات رو به فایده حکومت خدمت میکند، کار میکند برای حکومت و در اونجا ما رو در پیش امنیت، در پیش ملیسا، در پیش همون نوزران اوبیسه قریب میزد، لط کردن، قریب سر میکردن، اخراج میکردن. تو خیلی هم شد که ما رو پیش بلوتین نموندن که من برام بلوتین به نومی که چند تا ایچ خیلی معارفی خودشون حساب کتاب کردن، ما نفهمیدیم اصلا ما که عوض دادن چه خیلی بود. بلوتین رو خودشون یک طرفی کردن حساب کتاب، ما رو گفتن همی بلوتین به نومی همی شخصای اوجو سفیت هم نبود.
سبزعلی محمد رضایف همچنین پس از اعلام نتیجه انتخابات در برخی از نواحی شروع موج برکناری دیکتوران مکاتبی که رؤسای کمیسیون قطعی تعیین شده، ولی در این افزاو نمایندگان عذاب مخالف آواز بیشتر گرفتند، یکی از نشانه های سیاسی کنونی مؤسسات معارف در دوره معرکه انتخاباتی ارزیابی نمود. علیم شیرزمانوف رئیس حزب سوسیال دموکرات بنابر کشوده بودن در مکاتب برای نامزدهای حزب حاکم و بسته بودنشان برای رقیبانشان از عذاب دیگر در جریان معرکه تبلیغاتی، خانه های فرهنگی و کلوب ها را جای بهتر و قلایتر برای تاسیس قطعه رایدی می شمارد. اما معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی عبدالحسین خدویف می گوید که جهت تخریب شوی بیشتر کلوب خانه فرهنگی در مالو و نبود شرایط گرم کنی آن او مکاتب برای قطعه رایدی جوی از اما مناسب باقی می مانند.
نه در همه محله های همین بلود مختار کمیلیتون برخشون همون کلوب و خانه فرنگی فعالیت میکنن. این یک هم دویم اونو به چیز مستون اونقدر تیار نیستن. تیم ادمون بساواد و ادمونی که با روی خط انتخاب کننده جون چوردار هستند و حجت گذاره همین انتخابات مگر سواد داشته باشن. ما فقط از بین معلمان میتونیم حیات اونو رو پر کنیم. اگر ادمون محله که اونو نامشون نوشتن نمیتونن تحکل پر کرده نکنیم اونو چهار میتونن دارم.
ولی به گفته نزعتیون و سوسیال دموکراتو عذاب سیاسی برای تخریب شوی مؤسسه فرهنگی گناهکار نیستند و دقل در مالوی که مؤسسه فرهنگی در آنجا فعال هستند از تبدیل مکاتب به صحنه تلاش سیاسی باید جلوگیری شود. میرزا جلال شاهجمان، رادیو آزادی، خوروخ.
و با این گزارش میرزا جلالی شاهجمان رسیدیم به دقیقه 43 مجله بامدادی در ساعت 8:43 به وقت دوشنبه و ساعت 4:43 بامداد به وقت پراگ. من طاهری سفر با اتفاق همکارم کیومرسی تو در خدمت شما هستیم و در این فرصت برنامه سرخط خبرهای مهم را یادآور میشویم. یک ترانه دیگر هم میشنویم و برمیگردیم برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم. با رادیو آزادی بمانید. نشست بین المللی در مورد مبارزه با تغییر اقلیم در شهر کوپنهاگن امروز ادامه می کند.
فردا در تاجیکستان شیوه های مبارزه با فسادکاری گسترده در این کشور را بررسی خواهند کرد.
در پاکستان بر اثر دو حمله بیشتر از 46 نفر هلاک و ده ها تن دیگر مجروح شدند.
امریکا و بریتانیا از رفتار حکومت ایران با تظاهرگران آسایشته ابراز نگرانی کردند.
سازمان ملل متحد از عراق خواست هر چه زودتر زمان انتخابات پارلمانی را تعیین کند.
نسیمیان برم چشم کنم دلم رو میبرم در لبانم شمی میلو نزار و انتظارم برا حدی تزار بیا 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 ای ماهی من نرو 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 از شام من بیا 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 ای ماهی من نرو 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 از شام من
اجلای بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. یک پژوهشگر اروپایی با نشر گزارش در باره نفوذ روسیه در کشورهای آسیای مرکزی گفته است با وجود انتقادات سابقه مستملکه داری روسیه در منطقه، روسیه همچنان در تلاش حفظ نفوذ خود در آسیای مرکزی است و آن تلاش ها هم جنبه های مثبت و هم جنبه های منفی دارد. این در حالی است که به اعتقادی برخی از صاحب نظران تاجیک شیوه های حضور روسیه در منطقه آسیای مرکزی به خصوص در تاجیکستان در مقایسه با دوران پیش تغییر کرده است. با گفته آنها حالا روسیه همزمان برای حفظ نفوذ خود در منطقه از فشارهای سیاسی هم رو نمیگرداند. خورشید همدم خبرنگار رادیوی آزادی با بررسی این موضوع پرداخت و گزارش آماده کرد که با هم میشنویم.
روسیه در آسیای مرکزی تاریخ دیرین مشکلات نو گزارش است که توسط مارلین لیارویل کارمند پژوهشگاه اروپایی در مسائل آسیای مرکزی و قفقاز در بروسل معرفی گردید. خانم لیارویل ضمن بررسی سوابق اساسی تاثیر روسیه به کشورهای آسیای مرکزی جنبه های مثبت و منفی این روند را بر رشته تحلیل کشیده است. مؤلف حضور درازمدت روسیه در منطقه آسیای مرکزی را عامل به یک تمدن توام شدن مردمان این کشورها ارزیابی کرده است، اما با اعتقاد مؤلف گزارش با این همه در مناسبات میان روسیه با کشورهای آسیای مرکزی عوامل منفی نیز با وجود که با اختلافات زیاد سیاسی و فرهنگی منجر شده و جنبه استعمارگر و مستملکه را در مناسبات کسب کرده است. این گزارش حاکی است که روسیه جایگاه خاصی را در آسیای مرکزی به سبب نقش استعمارگری سابق داشتنش از عصرهای 18 و 19 بدین سو پیدا کرده است. اما سوالی که مطرح است این است که همکنون با توجه به تغییر نظام سیاسی منطقه و جهان، آیا جایگاه امپراتوری روسیه در آسیای مرکزی همچنان باقی است یا خیر؟ سیف الله صفرو معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژیک نزد ریاست جمهوری تاجیکستان در پاسخ این سوال گفت:
تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی کشورهای مستقل هستند و روسیه هیچ امکان ندارد که سیاست استعمارگرانه یا مستملکه داری خودش را در اینجا دوام دهد. در اینجا مسئله دیگر خیلی میایستد، یعنی چنین آهنگهای در سیاست خارجی روسیه هستند و چنین گروههایی هستند که این موقع را پشتیبانی میکنند و البته کشورهای آسیای مرکزی به مقابل این گونه اندیشه ها به مقابل این گونه مناسبت ها ایستادگی میکنند و مقاومت نشون
میدهند. در حالی است که حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده تحلیلگر مرکز مطالعات دیالوگ بر این نظر است که سیاست روسیه بالای کشورهای منطقه آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان که از هر جهت وابستگی دارند همچنان به عنوان استعمارگر باقی مانده است.
امروز هم این قدرت جهانی یعنی روسیه در منطقه نفوذ دارد. هیچ رشته‌های سابقی که میان جماهیر شوروی بودند به خصوص تاجیکستان نمیتواند که به رعایه یا که به احترام نظر روسیه کدام تصمیم را مستقلانه بگیرد. به مشورت این تصمیم‌های مستقل گرفتن نمی‌شوند. اول تحلیل های صورت می گیرد که این قدرتی که نفوذی بیشتر دارد در این منطقه نظرش در این تحولات چیست. اگر همون جا مصبی باشد حتما گویا تریم مستقلانه گرفته می شود.
سیف الله‌زاده از سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مسکو در ماه اکتبر یادآور شد و گفت هرچند قبل از این سفر در جامعه تاجیکستان و روسیه حدس و گمان های زیاده در زمینه دفاع از منافع ملی تاجیکستان بخصوص تقاضای مبلغ برای اجاره پایگاه نظامی روسیه در قلمرو تاجیکستان افغانستان توسط پرزیدنت رحمان مطرح بود، اما روند مذاکرات ثابت کرد که روسیه همچنان از بالاترین نفوذ در قبال تاجیکستان برخوردار است. از سوی دیگر سیف الله زاده در اختیار روسیه قرار داشتن مجتمع کیهانی آکنا، نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک را از دیگر نمونه‌های نفوذ کامل روسیه در این کشور آسیای مرکزی میداند و میگوید این حضور دراز مدت است. اما پرویز ملاجانوف تحلیلگر تاجیک میگوید سیاست روسیه بالای کشورهای آسیای مرکزی کاملا از سیاست‌های پیشینش تفاوت دارد، ولی مسکو در جهت حفظ نفوذ خود در منطقه از فشارهای سیاسی کار میگیرد.
البته روسیه امکانیت‌های مادی و اقتصادی ندارد که این نفوذ خود را سوار گرداند، اما بیشتر اصولهای دیگر به کار می‌برد، مثل فشارهای سیاسی و استفاده کردن از دشواری‌های اقتصادی که در این کشورها هستی دارند، مثل مسئله مهاجران مهنتی که در روسیه زیاد از چند میلیون کارتی دارند، اینچنین به کار می‌برند.
افزون بر این، با تاکید ملاجانوف، مسکو هیچگاه خواهان تقویت حضور دیگر کشورهای ابرقدرت در منطقه آسیای مرکزی نیست. با این دلیل، با گفته ملاجانوف، یکی از اصولهای مهمی که باعث نگهداری نفوذ روسیه در کشورهای آسیای مرکزی است، این حمایت از رهبران این کشورها است. زیرا ملاجانوف معتقد است که گسترش حضور کشورهای دیگر ابرقدرت نظیر آمریکا، مسکو را وادار کرده است که تا چنین سیاستی را در قبال کشورهای منطقه دنبال کند. اما ملاجانوف می‌افزاید با شیوه فشار پایگیری کردن این اهداف استراتژیک در منطقه به نفع روسیه تمام نخواهد شد، زیرا با تاکید نه تنها ملاجانوف بلکه اکثر صاحب نظران، شیوه زور و سخیرانه در نهایت کاسه صبر را میشکند و میتواند باعث وقوع تحولات های در میان جامعه این کشورها گردد. همان گونه که چنین تحولات باعث تغییر کردن سیاست گرجستان در قبال روسیه شد و این کشور قفقاز تصمیم گرفت تا از جامعه کشورهای مشترک المنافع که در رأس آن روسیه قرار دارد بیرون شود. اوکراین نیز چنین موضع را دنبال میکند. البته برخی از کشورهای آسیای مرکزی به خصوص ازبکستان تلاش‌های را به منظور دوری جستن از سازمان‌های منطقه‌ای نظیر سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی انجام داده است، اما باز هم با فشار روسیه وارد این سازمان شده است. در هر صورت صاحب نظران بر این باورند که اعلام سیاست درهای باز کشورهای آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان روسیه را تحرک می‌دهد تا با کشورهای ابرقدرت جهان به خصوص کشورهای غرب همکاری را به خاطر تقویت نفوذ و حضور خود در این منطقه گسترش بخشد. این نکته نیز در گزارشی پژوهشگاه اروپا در مسائل آسیای مرکزی و قفقاز تاکید شده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
از بخش چند رسانه‌ای در وبسایت رادیو آزادی دیدن کنید. و حالا می‌پردازیم به موضوع روغن، یا دقیق‌ترش به ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن که در این روزها به دختری مسئله مطبوعات تاجیکستان و صحبت خاص و عام تبدیل یافته است. شاید در این روزها واژه یا کلمه که بیشتر از همه ورد زبان مردم و هم مطبوعات این کشور است همین کلمه روغن باشد. هر کسی که از طریق رادیو یا تلویزیون‌های دولتی صحبت می‌کند، البته موضوع صحبتش به همین موضوع ساختمان روغن و کمک برای روغن پیوند می‌گیرد. حالا مقامات شهر کلاب هم میگن که ساکنان این شهر نیز در پیروی به مردم نواحی دیگر تاجیکستان آماده هستند که در بنیاد نیروگاه روغن سهم بگذارند، اما آنها در گرفتن سهمیه استحاله میکنند و میگن چند سوال بی جواب دارند که میخواهند بعد پاسخ دریافتن به آنها به این کار، یعنی خریدن سهمیه های روغن، شرکت کنند. مومن احمدی خبرنگاری آزاد گزارش میدهد.
اکثر مصاحبان ما در کلوب با یک احساسات صمیمی از بنیاد نیروگاه برقی آبی روغن جانبداری نمودند، ولی هر یکی از آنها اندیشه خیش را با سوالهای بی پاسخ و عبارهای اگر و مگر انجام میداد. همراه سفر یک ساکن این شهر میگوید هرچند مردم مهم بودن بنیاد این انشاءات را به خوبی درک کرده باشند، هم اما هنوز هم در تصمیم گیری خیش اندیشه دارند.
من ساختن روغن این امین ناموس ملت تاجیک حساب میکنم، لیکن یک چیز از اینجا همین باز بعضی از همین سرورانی همین چینونیکای ما همین مبلغی ناچیزی که مردم خودش ممکن قند نمیخرد، چای نمیخرد، با همین نیروگاه وارد میکنن برای ساختنش، ولی میترسم که همین مبلغی ناچیزی خلق را هم ندزدیده، همین مبلغ اگر به نیروگاه روغن برسه ما بسیار از این شاد و خرسندم.
شروع ساختمان این نیروگاه با کمک ساکنان کشور جوانان را نیز بی‌طرف نگذاشته است. با محمد میرزایف دانشجوی دانشگاه کلاب میگوید اگر به طور واقعی کفالت داده شود که با بنیاد این نیروگاه مشکلات انرژی تاجیکستان 100% حل می شود، او و دیگر همسبقانش به همه کار آماده اند.
اگر با
ساخته و با استفاده دادن گاز سراغون مشکلات ملت ما حل شود، ما شهروندان همیشه راضی هستیم که کمک خیش رو رسونیم، خواه مولیوی باشد، خواه جسمانی، خواه و دیگر دیگر. اما حاضر ما همچون دانشجو که هستیم امکان صرف مبلغ در آنجا نداریم، اما راضی هستیم اگر امکان باشد یعنی خدمت خود رفته میرسونیم، همچون با کارهای جسمانی اگر دعوت شویم در آنجا همچون یک شهروند خدمت خود رو میرسونیم.
در همین حال رستم نباتوف استادی دانشگاه کلوب میگوید متاسفانه برخی منصبداران در محل ها هر گونه اقدام حکومت مرکزی را با راه مجبوری میخواهند عملی سازند. به گونه مثال وی میگوید حالا اکثر مسئولین مجبوری و غیر خواهش کارمندان معاش یک ماه یا نیم ماه آنها را برای بنیاد این نیروگاه ارسال میدارند، اما به گفته او این کار در نسبت به آموزگاران ناانصافی بیش نیست.
در ساحه معارف و دیگر ساحاتی که هست به حساب میانه همون معاش تماما یک ماه خرد خوراک پوشاک همون کارگر را رسانیده نمیتواند.
محمد علی خالق استاد دیگر این دانشگاه میگوید
موش ما ایلا بخده میرسه ما نمیتونم خریده. خیلی خواهش خریدن دارم میگم که اکه خواهش خیلی وقتی که خواهش به مبلغ موافقت نکرد دیگه کار نمیشینه نیه.
سلیمه کریمو و سکینی دیگری این شهر میگوید هرچند سهمیه های خریده آنها از نیروگاه سنگتوده امروز به کار نآید هم، اما ایشان برای رهایی از زمستان های بی‌برق آمادند باز سهمیه بخرند.
اگر کفالت داده بتوانند که امین برقی برطرف می شود، اگر دو جان که داشته باشیم یک جانش برای امین روغن می چیم.
ارزو حمیدوف کارشناس محلی میگوید بنیاد نیروگاه برقی آبی روغن حالی حاضر ایده‌ای هست که مردم تاجیکستان را میتواند به هم متحد کند، اما وای میگوید ناباوری که سالهای اخیر مردم از مقامات حاصل کردند کمی مانعی این آرمان متحد کننده گشته است. با گفته جناب حمیدوف بنیاد این نیروگاه سنجش عظیم برای تاجیکستان و تاجیکستانیان خواهد بود.
فقط در اینجا بعضا ناباوری ها هستند در نسبت به فعالیت حسابداری مقامات دخلدار که این مانع می شود به آزادانه مبلغ گذاری کردن مردم و خریدن سهمیه ها. گمان میکنم اگر در صورت ترغیب درست و اعتماد ناک نمودن مردم در این سمت امکان دارد تا هم سهمیه ها بفروش روند و هم روغن سری وقت و با صفت ساخته شود و در همین زمینه ساختارهای علاهیده را نیز تشکیل کردن لازم تا نظارت مبلغ بر جا باشد.
نظرهای مختلفی ساکنان منطقه کلوب سری خریداری سهمیه ها و بنیاد نیروگاه برقی آبی روغن در حال است که حالی حاضر در شهر و نواحی این منطقه رجه محدود انتقال نیروی برق جاری است، اما از صحبت با ساکنان معلوم بود که ایشان به هر تصمیم و اقدام راضی اند، تنها بدان خاطر که از تاریکی و سردی رها یابند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
با همین گزارش شنونده عزیز و ارجمند مجله بامدادی را در صبح روز سه شنبه 8 دکبر به پایان میبریم. بسیار سپاسگزار هستیم که تا این لحظه برنامه ما را همراهی کردید.
بله، من تایری سفر با اتفاق همکارم که مرسیتو در خدمت شما بودیم. برنامه های شامگاهی رادیو آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه شروع میشود. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهبان شما.
گل بیچیدم برایت پر پرک شد نامدی، چشماری من راه کشید خوفتنک شد نامدی. گل بیچیدم برایت پر پرک شد نامدی، چشماری من راه کشید خوفتنک شد نامدی. دیل برکی دروزن دروزن